بسم الله الرحمن الرحیم. مبتهجیم که شب آخر سال رو انشاءالله داریم با علم به اتمام میرسونیم و به لطف الهی شب آینده سال رو هم با علم آغاز خواهیم کرد انشاءالله. در مورد تقریر برهانی که بر تجرد صورت خیالی و قوه خیال اقامه فرمودن در درس 72 فرمودن به این که اگر صورت خیالی شکل مربع محیط بر دائره‌ای که قطر این دائره به مقدار و به اندازه مدار یکی از ستاره‌های کهکشان باشه، اگر بخواهیم این را صورت خیالیش را در خودمون تصور بکنیم و به وزان این شکل ترسیم شده در خارج که البته ترسیم فرضی است، بخواهیم شکل نامبرده را در مقام خودمون انشاء بکنیم، که عرض کردیم که یه وقتی انسان چیزی را به شیء خاص در خارج را میبیند و به وزان او در خودش انشاء میکند یا انتزاع میکند، حرف روشنه. ولی اینجا آیا این صورت انتزاعی یا صورت انشائی از وجود خارجیه که از وجود خارجی تصدیق میفرمایید که فرض سؤال ما و مطلب ما اونجاییست که ندارد و نیست؟ و آیا حالا سوال بعدیشون که دیگه اینجا توقف کردیم، آیا این شکل و صورت خیالیه در قوه دماغ ما و در مغز ما نقش می‌بندد و تحقق پیدا می‌کند؟ این رو هم با اون جمله بعدیشون و حال این که آیا صورت مذکور در ماده دماغی است که ماده دماغی حامل آن است، که آیا مغز این صورت را در خودش جای داده و الان ترسیم این صورت در مقام مغز؟ این را هم به تعبیر ایشون فرمودن به حال این که ماده دماغی خود دارای شکل کوچک مخروطی است. در اصل سوم فرمودید به این که اگر یک موجود مادی شکلی را و صورتی را پذیرفته، در این حالی که همون شکل رو دارد نمیتواند شکل دیگری را در آن واحد بپذیره. ما که این شکل رو ترسیم میکنیم در مقام مغز، و حالی این که مغز خود شکلی دارد به نام شکل مخروطی، پس لازمش این است که در آن واحد یک شیء مادی به دو تا شکل مشکل بشود. یکی به شکل مخروطی است که خود مغز دارای اونه، که فرمودید تقریبا به تعبیرشون مثل سنگ پا رو میمونه که قاعدش به طرف پیشانی و جلوی سره و رأس مخروطش هم به طرف بله پشت سر و قفاست. علاوه از این که این شکل را ماده دماغی، این موجود مادی مغزی دارد، لازمش این است که یه شکل دیگری را هم به نام شکلی که مربع محیط بر دائره‌ای باشه که قطرش به مقدار مدار یکی از کهکشان ستاره های کهکشان آسمان باشه، پس لازمش این که یه شکل دیگری را هم بپذیره. این با اصل دوم سوم. در اصل سوم اینه که یک موجود مادی در آن واحد نمیتوند دو تا شکل بپذیرد، البته به صورت تعاقبیش مانه نیست. الان شکل این فلزی که در پیش ماست اینه، این فلز رو بخوان آبش بکنن چه بشه؟ تبدیل بشه به شکل دیگری. اون مهم نیست، تبدیل صور است و تبدیل اشکاله. اما در این حالی که این یک شکل رو دارد، بخواهد در آن واحد شکل دیگری روی همین شکل بپذیرد، این رو طبق اصل سوم فرمودید این نمیشه و مثلا راه نداره. اصل چهارم که ماده واحد در آن واحد به دو شکل متباین و متغایر متشکل نمیشود، که عرض کردیم که اگر بفرمایید دلیلتون چیه بر این اصل چهارم، این جزء طلبگاری ها بوده که الان به عنوان اصل موضوعی پذیرفتی و قبول هم هست، باید برهان اقامه بشه، حرفش زده بشه. پس این شکلی که الان ما آمدیم ادراکش کردیم، جایگاه این شک در مغز و در قوه دماغی و ماده دماغی مغز ما نیست، به دلیل اینکه اگر بخواهد باشد شکلی خودش دارد و لازمش این که شکل دومی را هم در آن واحد بپذیرد که این با اصل چهارم از اصول هشتگانه موضوعی قبل از شروع برهان سازگار نیست. جواب دیگرش هم این است که می‌فرمایند تازه شکلی را که مغز دارد شکل طبیعی اوست در خارج، یعنی به تعبیری شکل هندسی تعلیمی هست که روی جسم طبیعی مغز در خارج پیاده شده. الان مغز در خارج یه جسم متشخص متحقق در خارج است، در مثلا بله قسمت سر ما قرار گرفته، در کاسه سر. این الان جسم طبیعی است، بر روی این جسم طبیعی جسم تعلیمی پیاده شده به نام شکل، که این شکل رو می‌فرمایید مخروطیه. مثلا الان فرض قضیه است که این شکل مخروطیه، الان می‌فرمایید شکل این مغز و خود این ماده دماغی و مغزی یک امر طبیعی در خارج و موجود محقق در خارج، ولی فرض ما روی اون شکلی است که این شکل در خارج وجود خارجی نداره. یه وقتی این شیئی که در خارج متحقق است، این شیء رو ما ادراک میکنیم که عرضش و حرفش رو زدیم تا حدودی. اگر بفرمایید خود اون شکل خارج این شیء آمده در مقام ذهن ترسیم شده از خارج به درون آمده، لازمش این است که موجود خارجی بشه ذهنی، اون یک محذوریت داره. و اگر بفرمایید مغز ما آمده و رفته در بیرون، اون شیء خارجی شده، لازمش اینه که شیء بله درونی شده باشد خارجی، این هم محذوریت دیگری دارد. اگر روی مبنای اعیون مشاع انتزاع بگیم، باز اشکالاتی پیش میاد. اگر به تعبیر جناب صدر متعلهین انشاء بگیم، قضیه حل می شود، منتها دیگه شکل خارجی به درون نمی آید که در آن واحد مغز ما یک شکل مخروطی شکلی خودش داره و الان که این فلز رو ادراک می کند شکل این فلز رو هم پذیرفته باشه. بعد اون فرش رو که ادراک می کند، اگر مربع است، مستطیل است، استوانه است، مستدیر است، هرچه است، این شکل هم پذیرفته باشه و روی مبنای انتزاع این مشکلات هم تازه پیش میاد. و حال اینکه این طور نیست، اینم که نیست، خب اینجا تازه فرض ما در اونجایی که موجود خارجی بوده نمیپذیریم که از خارج شکلی به درون بیاد، تا چه برسد به اینجا که فرض قضیه ما این سماسه شکل خارجی نداریم، این شکل مربع محیط بر دائره و خط مستدیری که قطرش به مقدار مداره ولی یکی از ستاره های چه باشه، این که در خارج الان وجود خارجی که ندارد، که اونجا که وجود خارجی داشت نپذیرفتیم که شکل او بیاد در مغز جایگزین بشه، اینو نپذیرفتیم، تا چه برسد به اینجا که وجود خارجی اصلا ندارد. لذا به تعبیر بعدیشون که صفحه ابتدای صفحه 212 است، می فرمان و نیز شکل دماغ و مقدار آن طبیعی یعنی مادی است و شکلی که سخن ما در آن است به اراده نفس به هر اندازه‌ای که بخواهد صورت می گیرد. تازه در اصل، حالا همین رو با جمله بعدی دیگه حرف روشن میشه، در اصل ششم فرمودید که بله، اصل پنجم که هر شکلی رو که ما تصور می کنیم نفس اون قدرت و توان رو داره که به اراده خودش اون طوری که میخواهد این شکل رو در خودش انشاء بکنه. یه وقتی هوه مطابق با خارج انشاء میکنه، این یک مرتبه است، و یه وقتی هم نه، خارج اون مقدار است، ایشون میاد در مقام انشاء کوچیکتر از اون رو انشاء میکند، بازم راه داره. یه وقتی هم بزرگتر از اون رو انشاء میکند، این هم راه داره. اینجا میفرماد که علاوه از اینکه این شکلی را که خود مغز دارد به نام شکل مخروطی، اون شکل ترسیم شده در خارج که وجود خارجی ندارد، اون تازه به انشاء نفس که به دلخواه و مشیت مطلقه نفس هر جوری که میخواهد انشاء میکند، شاید یه وقتی بزرگ باشه، شاید یه وقتی کوچک باشه و شاید غیر از اونی که در واقع هست باشه و امثال اینها. پس این طور هم که نپذیرفتیم به این که خود این شکل هم با اصل چهارم مشکل پیدا میکنه که یک شیء مادی در آن واحد دو شکل نمیپذیرد، و هم با اصل پنجم جناب عالی که به عنوان اصل موضوع فرمودید بازم سازگار نیست، به دلیل اینکه خود نفس اراده میکند و مشیت دارد بر اینکه به هر نحوی که میخواهد این شکل رو در خودش انشاء بکند. پس الان ما دنبال موتن این شکل میگردیم. اگر بخوایم بگیم یه همچین شکلی رو ما نمیتوانیم بفهمیم، اصلا ترسیم بکنیم و نفس ناطقه قدرت یه همچین کاری رو ندارد، خب اگر ندارد پس چطور شد اینم آقایون منجمین الان مشغولن؟ بله، بر اساس همین اشکال، مدارات، دوائر دارن محاسبه میکنن، کارشون رو حساب میکنن، احکام نجومی پیاده میکنن، تقویم استخراج میکنن، بله ابعاد اجرام دارن، بعد بین ستاره ها را، بعد بین جرم های فلکی را، همه اینها رو به دست میارن. اگر بخوایم بگیم که یه همچین چیزهایی رو نفس نمیتواند در خودش انشاء بکند، در مرحله عمل که میبینیم که انشاء شده هست و کردند و دارن میکنیم، و اگر بخوایم بگیم که حالا میکنن، این منشآت شکلی در مقام نفس از این گونه از اشکال در کجاست؟ اگر جاش مغزه که این اشکالات الان داره پیش میاد. این حرف جمله و اینجا رو که فرمودن، نه تنها در رابطه با این شکل، در رابطه با هر شکلی را که نفس دارد او را در خودش انشاء می کند، مشیت نفس هر جوری که تعلق بگیرد به همون صورت شکل تحقق پیدا می کند، که انشاءالله حرفاشو می زنیم که نفس در این مقام می شود مظهر اسم شریف منشأ حق، یکی از اسمای حسنای الهی اسم شریف منشأ، که نفس می شود مظهر اسم شریف منشأ حق. نه تنها این صورت، هر صورتی رو الان جناب عالی اینجا بنده نشستم، میتونی شکل من رو به هر صورتی که دلت میخواد ترسیم بکنی، ولی زمان میبینید که ده ها نقاش میان بله مقابل شما بشینن، بعد بهشون بفرمونی آقا عکس منو بکشید، میبینید هر کدام به بر اساس یه ذوقی که خودشون دارن، یکی بزرگ کرده، یکی کوچیک کرده، بعد میبینید حالات گوناگون. معلوم میشه اون چرا که نفس در مقام، بله حالا الان حرفشو نمیزنیم تا ببینیم اون قوهی که نفس با اون قوه این اشکال رو انشاء میکند، دنبال اون میخوایم بگردیم که آیا اون مادیه یا مجرده. خب میبینید که ماشاءالله این همه یک نفس نسبت به یک شکل میتونه حالات گوناگونی در مقام انشاء داشته باشه. این حرف رو که مطرح فرمودید به عنوان نتیجه بحث، پس ما این گونه از اشکال را تصور میکنیم، این یکی، و تصور این اشکال را، تصور امر عدمی هم که نیست، امر وجودیه، اینها که حرف روشنه. اگر امر وجودی، نحوه تحقق این اشکال و متصورات در مقام نفس چگونه است؟ آیا در اجزاء مغز و در قوه دماغی مغز؟ این را هم که میبینیم هم با اصل سوم سازگار نیست و هم با اصل چهارم و پنجم نمیسازد، و بر فرضم اینه که این سه تا اصل رو با برهان و ولی به فرض برهانیش کردیم و پذیرفتیم که اصل مسلمیه، مگر اینکه عرض کردیم که یک کسی در مقام برهان نپذیرد این اصول را، بگه نخیر این اصل شمایی که ادعا کردید این پذیرفتنی نیست، بحث دیگری است. پس بگیم موجود نیست که نمیشه. اگر بگیم موجود است در یک گوشه ای از گوشه های مغز جا گرفته، بازم بر اساس سه اصل نمیشود. پس ظاهر شد که شکل مذکور مقدار ماده دماغی و غیر آن از اجسام خارجی نیست، این که در خارج تحقق ندارد، این یکی. پس باید نسبت، حالا آمدیم روی آجان، آمدیم روی مطلب شیشم. در اصل شیشم فرمودید که بین هر قوهی و شکلی را که اون قوه میپذیرد باید مناسبت باشه. قوه منظور چیه؟ عرض کردیم قوه را معانی مختلفه، قوه در فلسفه معانی داره، قوه در طب معانی داره، قوه در طبیعیات فلسفه معانی داره، قوه در ریاضیات معانی داره، قوه در هندسه معنا داره. یکی از اونها قوه الان در اینجا معناش اینه که هر موجودی که در خارج به عنوان یک امر مادیه، این شیء مادی که الان قوه و استعداد این رو دارد که شکلی را بپذیرد، که الان تمام این موجودات مادی در خارج استعداد این رو داشتن که شکل بپذیرن، پذیرفتن. شکل درخت اونه، شکل دیوار اینه، شکل فرش اینه، شکل آسمان اونه، شکل آفتاب کذا و همچنین. هر قوهی که شکلی را فرمودید بر اساس اصل شیشم قبول کرده، باید بین این قوه و بین اون شکل یک مناسبتی و به تعبیریشون یک نحوه علاقهی باشه. الان این رو آقایان داریم دنبال میکنیم که این مقداری توش حرف نهفته شده که علاقه بین اون قوه دراکهی که این شکل را ادراک کرده است. حالا لفظ درک و ادراک رو توجه داری که استعمال لفظ درک غلطه، ما درک نداریم، ادراک. اون قوه ای را که در راک هست ادراک کرده است این شکل خاص را هست. پس باید نسبت قوه در راکه با اون غیر از نسبت قوه حامله، بله با آن، غیر از نسبت قوه حامله و غیر از نسبت زیوزعی با زیوزعی بوده باشد. این جمله را بازم توضیح بدهیم. عنایت داشته باشید آقا جان، شیء مادی که این شکل در او پیاده شده به نام شکل تعلیمی، چون اینها را همون جوری که لطف می‌فرمایید کلن ریاضیات را بله، حساب را، هیئت را، نجوم را، اینها رو می‌فرمایند که بله اینها روی جسم تعلیمی پیاده می‌شوند. جسم تعلیمی هم یعنی چه؟ جسمی است که در مقام تعلیم و تعلم بله و فهم و ادراک ما او رو ترسیمش می‌کنیم. والا ما در خارج جسم تعلیمی نداریم، در خارج جسم طبیعی داریم که جسم طبیعی بر رویش جسم تعلیمی را ترسیم می‌کنیم. الان این جسم، جسم خارجی است. بله این جسم در این حدود آمده به اتمام رسیده. بله الان این سطح این جسم شده، طرف این جسم پایان رسیده. ما آمده ایم گفتیم این جسم در خارج الان به صورت مثلا استوانه است، یا به صورت دائره است، یا به صورت مثلا مثلث است، یا به صورت مربع است. در خارج مربع نداریم، در خارج مثلث نداریم، در خارج مستدیر و اینها نداریم اصلا. اینها همه جسم طبیعی در خارج است که ما روی این جسم طبیعی جسم تعلیمیمون رو پیاده میکنیم. بلا در خارج که نه حساب، نه هندسه، نه ریاضیات، اصلا به تمام شعب و نه هیئت، اینها در خارج موضوعی داشته باشن که این موضوع اینها را در خارج پیاده بکنه نیست، که خود اینها موضوعی داشته باشن در خارج. البته میگیم که حرف روی جسم مثلا طبیعی پیاده میشه. حالا این جسم طبیعی یا به صورت صدا هست که میان ازش مثلا علم موسیقی را تنظیم میکنن، یا به صورت اجسام بله دارایه که مثلا جسم کذایی در خارج هستن که میان روش مسئله عدد را مثلا پیاده میکنن، یا دارای شکلن که میان روش حساب هندسه را پیاده میکنن و حرفایی که انشالله باز هم میرسیم و تقدیم میداریم که این حرفا را مرحوم جناب آخوند در اول اسفار آوردن و هست آقا در اون تعلیقات بر اسفار که الان جلد اولش هم چاپ شده کل این مطالب رو اونجا توضیح فرمودن. این شیء موجود در خارج که این شکل را الان دارد که عرض کردیم ما این شکل روش پیاده میکنیم، این شیء رو میگوین، این قوه رو میگن حامل این شکل، که بین این شیء خارجی با این شکلی را که این شیء حامل او هست یک نحوه علاقی هست، یک نحوه مناسبتی هست و یک نحوه ارتباطی. حالا اون نحوه ارتباطش چگونه هست باید در هر موجودی جداگانه حرفش بشه. یا فرمودید و غیر از نسبت زیوزعی با زیوزعی بوده باشد. الان جنابالی الان اینجا جسم ما اینجا الان نشسته، این جسم ما الان دارای وضعه، اون پرده روی آویخته مثلا در اینجا هم این هم الان دارای یک وضعیه. وضعی این پرده الان چگونه است؟ مثلا آویزانه، آویخته است، جمع شده نیست، بله ریخته شده نیست. وضع ما که الان اینجا نشستیم که عرض کردیم در بله در مقدمه هفتم که فرمودید وضع یا تمام مقوله است یا جزء مقوله است، یا به یک معنای وضع یعنی به اون چیزی که قابل اشاره حسیه است. هر ستا الان بر اینجا میشه قابل صادق بیاد. الان ما اینجا نشستیم قابل اشاره حسیه هستیم که بگیم این آقا، این شی، این موجود، این جزء درسته. اون دیوار در اونجا، اون پرده در اونجا، اینم قابل معنای اول. اگر بگیم اجزای این پرده خودشون با خودشون وضعشون چگونه است، معنای دوم. اگر بگیم اجزای این پرده یا اجزای این بدن وضعش با بیرون از او چگونه است، معنای سوم. خب الان این هم یک مناسبتی دارد با اون اونجا. مناسبت بین اینجا و اونجا چیه؟ مثلا فرض این است که این پرده در جهت قسمت سمت راست من قرار گرفته شده، اون دیوار در طرف قسمت سمت چپ من قرار گرفته شده. این مثلا به این مقدار الان علاقه مجاورت درست میکنیم و یک دارای وضعی را که این بدن باشه با یک دارای وضع دیگری را به نام اون پرده، این دوتا رو با هم دیگر میسنجیم. در رابطه با این قضیه شکلی که فرمودی، این شکل که در خارج وجود خارجی که ندارد که ما بیان بگیم آقا وضع این شکل در خارج که وجود خارجی دارد با این وضع مغز ما در خارج که این هم حقیقتا وجود خارجی دارد، اینها وضعشون چگونه است؟ اینها نسبتشون چگونه است؟ اگر این شکل وجود خارجی نداشت، دقیق بفرمایید آقا جان، اگر این شکل وجود خارجی نداشت و این شیء معدوم در خارج که هیچ وضع خارجی هم ندارد که قابل اشاره حسیه نیست، قابل بحث وضع به معنای جزء مقوله و تمام مقوله هم نیست، ما چطور بخواهیم بین این شکل و بین مغزی را که زیوز هست و حقیقت وجود خارجیه، چگونه میخواهیم بین این دوتا مناسبت درست کنیم؟ و حال این که در اصل ششم فرمودید که هر قوهی که هر شکلی رو قبول میکنه باید بین اون مناسبت باشه، مغز چگونه بگیم این شکل معدوم در خارج را آورده در خودش پذیرفته است، در حالی که اولا اون یک شکل است، اینم یک شکل، دو شکل در آن واحد یه جا جمع نمیشود، یک. ثانیا نفس به اختزا و اراده و مشیت هر جوری که این شکل رو میخواهد ترسیم میکند و شکل مغز یه شکل خاصی است که هر جور بخواهد نیست. این دو. سوم اشکال این است که این شکل که وجود خارجی ندارد تا مغز این شکل رو بپذیرد که تازه اگر هم بخواهد بپذیرد مناسبت بین این مغز و اون شکلی که در خارج معدومه چگونه است، برای اینکه بین قوه و موجود مادی که میخواد شکلی رو بپذیرد که به عنوان حامل اون شکل باشه باید نسبت باشه، این نسبت چگونه است که میبینیم نسبت هم نیست. ولذا میفرماد که پس باید نسبت قوه در راک با آن غیر از نسبت قوه حامله و غیر از نسبت زیوزعی با زیوزعی بوده باشد. اصل نسبت رو میپذیری برای اینکه این شکلی رو که الان نفس ولو در خارج تحقق ندارد، اما نفس در خودش انشاء میکند یا نمیکند؟ اگر نفس انشاء میکند اون قوهی که این صورت را حامل است باید بین اون قوه و بین این شکل یک مناسبتی باشه، این اصل مناسبت رو میپذیریم ما. اما میخوایم بگیم این مناسبتش مناسبت مادی وضعی با زیوزع دیگر نیست، این مناسبت از باب مناسبت قوه حامله ای بله با اون شکلی که این قوه دارد او را حمل میکند از این باب نیست، به دلیل اینکه این شکل اول در خارج وجود ندارد تا این مغز حامل این شکل باشه.
و ثانیاً به این که دو شکل در آن واحد در یک محل، این محل نمیتوند حامل دو تا شکل باشه. و ثالثاً نفس به هر مقداری که میخواهد این شکل رو بزرگ و کوچک میکند، و حال این که مغز یک شکل مخصوص طبیعی در خارج دارد که هرگز قابل بزرگ و کوچک شدن هم نیست. و از این که نفس بگیم این شکل رو هم ندارد اصلاً، که این هم قبول نکردیم، برای اینکه نفس در خودش انشاء کرده. و اگر هم بخوایم بگیم که این شکل منشأ شده نفس در نفس هیچ مناسبتی هم با نفس و اون قوه‌ای که میخواد این شکل رو حمل بکند هم نداشته باشد، این رو هم که نمیتونیم بپذیریم. اینجا باید دنبال یه قوه‌ای بگردیم که بین این شکل منشأ شده غیر مادی با اون قوه یک نحوه تناسبی باشه، برای اینکه این شکل در اجزای مادی بدن که انشاء نشد. برای اینکه اگه بزرگترین جایی که میخواست انشاء بشه باید مغز بشه که یک جا رو نپذیرفتیم. از اینکه این شکل منشأ نفس هست، این رو هم پذیرفتیم. بگیم یک امر معدومی است، این رو هم نپذیرفتیم. بین این الان باید بگردیم که این شکل با اون قوه حاملش یک نحوه مناسبتی داره. نحوه مناسبتشون چگونه است؟ عنایت داشته باشید که از اینجا می‌خوایم هم اثبات قوه خیال بکنیم که صورت خیالیه را نفس در این شأنی از شؤونش به نام قوه خیال انشاء می‌کند، و دو بین این شکل و قوه خیال هم یک نحوه مناسبتی هم خوابیده. همچین نیست که بی مناسبت باشه بین قوه خیال و بین این شکل. پس باید نسبت قوه در راکه، حالا هنوز اسم قوه در راکه رو چی بذاریم؟ مغز که نپذیرفتیم. غیر مغز از اعضای بدن که بله اصلا جای بحث نیست. مثلا بگیم در چشم، اون هم که چشم به تعبیر یک گزارشگر فقط مادی است، همین اندازه وسیله عکسبرداری مغزه. درسته که فعل و انفعالهایی در چشم به وجود میاد، ما اونها رو منکر نیستیم. از جنبه طبیعی هرچی که آقایون بفرماین حرف درسته، اما ما اینها رو در مرتبه مقام علمی و ادراک نمیدانیم. حرفاشو تقریبا قبلا زدیم، گفتیم اگر میخواهید همین اندازه که چشم به عنوان این چشم مادی به عنوان یک آلت و وسیله دیدن بخواهید به احترام این چشم که یک زحمتی در مقام واسطه و وسیله بودن کشیده اسم این ادراک رو بگذاریم، ادراک حسی دعوایی نداریم، اما ادراک حسی هم یک امر چیز مادی و طبیعی نیست، بلکه به طور کلی مدرکات رو و ادراکات رو گرفتیم امر مجرد. اونها رو حرفا رو تقریبا گذراندیم تا حدی، و بعدم ایشالله از درس 80 به بعد مفصلا وارد بحثش میشیم. خب از اینجا از گمان نرود تا اینجا که آمدیم، هنوز عنایت بفرمایید که نتیجه نگرفتیم. فقط همین اندازه میخواییم که الان از دست طرف مقابلمون با این استدلال بگیم که در مقام تشکیل اشکال و تصویر اشکال مغز به عنوان یک موجود در راکه نیست. این مغز مادی به عنوان یک قوه در راکه این نیست. فعل انفعال‌های مغز رو قبول نداریم. چرا؟ از اینکه مغز آلت است برای اینکه به واسطه او و به واسطه چشم نفس با بیرون ارتباط برقرار بکند و اشکال و صور رو در خودش انشاء بکند، این وساطت را وسیله بودن رو قبول نداریم. اینو نخیر، قبول داریم و درستم هست. و باز هم میخوایم بگیم که قوه خیال تمام حقیقت او این نیست که فقط مغز را و چشم را وسیله برای تصویر اشکال قرار بدهد، نه، لعل به اینکه چشم را ببندد و اونقدر اشکال در خودش انشاء بکند که فراوان. اون هم که داشتیم. الان تا اینجا آمده ایم که یه همچین صورتی را تصویر میکند نفس، اما جایگاه تصویر این صورت در مغز مادی مخروطی شکل جای گرفته در کاسه سر نیست. این اندازه رو رد کردیم. چرا؟ برای اینکه با سه تا اصل از اصول موضوعه هشتگانه ما سازگار نیست. این تا اینجا. از گمان نرود اشکالی داره پیش میاد، تقریبا به صورت به تعبیر خودمونی انقلت طلبگی. گمان نرود که می شود اجزا و جهات جسم محاط بسیار کوچک با اجزا و جهات جسم محیط بسیار بزرگ را وضع و محاذات بوده باشد. مثلا اجزا و جهات زمین را با کهکشان وضع و محاذات است و به همین بیان می شود، یعنی ممکن است که اجزا در مقام مغز دونستن که عرض کردیم اونجا، گفتیم یه سری آیون اشکال کردن، گفتن شما میگه چطور مغز این کوه دماوند با همه عظمت رو در خودش جای میده؟ مثلا اشکال شده به این صورت، حالا مثال کوه دماوند تو حکمت الاشراق نیست، شیء کبیر رو چگونه بر صغیر میشه منطبق کرد؟ اونجا گفتم که شما یه آیون حکما میفرمایید اجسام قابل تجزیه هستن الی بی‌نهایت، چه جسم کوچک باشه چه جسم بزرگ. الان کوه دماوند رو آدم میشه تجزیه بکنه تا کجا؟ اونقدر تجزیه بکند که هرگز به نفاد نرسد، تا اونجایی که آلات و ادوات تجزیه هست تجزیه میکنن. اگر آمد آلات و ادوات جواب کرد و دیگه تجزیه نمیتونن بکنن، اگر بعدن آلات جدیدتری آمده تجزیه میکنه، اگر نشد قوه واهمه میگه اونی که الان رسیدیم به اونجا دیگه قابل تجزیه نیست، اون هم مثلا تقسیم بشه به دو قسم. اگر قوه واهمه تا حدی تقسیم کرده و دیگه ایست کرده میگه خب دیگه کجا برم، قوه عاقله میاد به عنوان یک قانون کلی عقلی قانونی رو وضع میکند، میگه هر چرا که قابل تقسیم است به دو قسم، هر یکی از اون اجزا او هم قابل تقسیم است به دو قسم الی بی‌نهایت. این قانون کلی عقلی رو فرمودی. اون وقت اشکال کردن آقا چطور میفرمایید که مغز نمیتواند کوه دماوند رو در خودش جا بده و حال این که مغز قابل تجزیه است به اجزای بی‌نهایت و کوه دماوند هم قابل تجزیه است به اجزای بی‌نهایت، اجزای بی‌نهایت این منطبق بشه بر اجزای بی‌نهایت این، شما چیکار با بزرگ و کوچیک دارید؟ این شبیه الان تقریبا شبیه اون اشکاله. این آقای انگولف که انه اینجوری گمان نرود، فکر اینجوری فکر نشه که آقا شما مگه مشکل شما در وضع و محاذات مغز با اون شکل در بیرون چگونه است؟ مگه مشکل شما اینه که این شی، این مغز، این الان یک مثلا شکل کوچک مثلا در خود جسم طبیعی مغز شما هست در اینجا، اون شیء مربع محیط به دائره کذایی چنانی اون هم در خارج، درست؟ چطور میخواد بین این قوهی که به نام مغزه با اون شکل کذایی این چنینی که میخواد مغز قوه حامله او باشه که حملش بکنه چگونه میخواد مناسبت درست بکنی؟ میگه چه اشکال داره مناسبت درست کردن؟ مگه شما چطور بین زمین به این کوچک با کهکشان به این عظمت چگونه مناسبت درست میکنید؟ مثلا میگید زمین در جهت فرض بفرمایید در نقطه مرکزی اینها قرار گرفته، مثلا که الان بر اساس علم شریف هیئت همه دانشمندان از غرب از شرق از همه جا میفرمایند بر اساس اینکه ما الان اینجا روی زمین زندگی میکنیم، زمین رو مرکز عالم قرار میدهیم، خودمون رو مرکز حساب میکنیم. چطور آمدید الان زمین به این کوچکی رو در مقابل اون کهکشانهای به این عظمت، بله آمدید بعض موازات درست کردید، گفتید این در مرکزشه، اونها در بله دورادور او و گرداگرد او مشغول گشتند و فلان، بین این قوه حامله شما به نام مغز و بین اون شکل کذایی اون گونه باز بیاید مناسبت درست بکنید. درست است که اون بزرگه و این کوچکه، اما چه اشکال داره که وضع محاذات باشه؟ چه مهمیه که وضع محاذات قرار بگیره؟ این الان که انهو اشکال داره سر از اینجا در میاد. در رفع این گمان گوییم که وضع در میان اجسام و اشیاء طبیعی صورت میگیرد و در گمان مذکور به فرض اینکه دماغ مدرک باشد، باز گوییم که اگرچه یک جانب که دماغ است زیوز است، ولی جانب دیگر که شکل مفروض است در خارج وجود ندارد. شما در مقام اشکالتون آمدید، اشکال رو در یک جای پیاده کردید، که هم زمین در مقام شما و هم کهکشان در مقام شما هر دو تا در خارج وجود خارجی دارن. اما ما الان آمدیم در مقام بحث خودمون از یک طرف شکلی را که ما ترسیم کردیم وجود خارجی نداره، از یک طرف مغزی را که شما میخواید قوه دراکه این شکل قرار بدی وجود خارجی طبیعی مادی داره، بین یک شیء موجود مادی طبیعی در خارج و بین اون موجودی را که در خارج تحقق ندارد، تقریبا به این تعبیر بین موجود و معدوم میخواد چجوری مناسبت درست بکنید اصلا. فرض این است که بعض در مغز مطرح است، اما اون شکل که در خارج تحقق ندارد تا دارای وضعی باشه که ما بیایم بین مغز و بین اون شیء متحقق زی وضع در خارج تازه بیایم مناسبت درست بکنیم، علاوه از این که تازه در موجودات مادیش هم تازه این حرف رو نپذیرفتیم، برای اینکه ما در مقام ادراک صرف مناسبت در وضع درست کردن نخواستیم. ما حرف این است که آیا این الان فرض بفرمایید که این فرشی در خارج، این دیوار، این پرده در خارج، ما نمیخوام بگیم که مغز من که الان در نقطه سر من است نسبت به اون پرده دیوار در خارج چگونه با هم دیگر بله وضعشون چگونه است، جهتشون چگونه است و به تعبیری هم به معنای وضع تمام مقوله نسبتشون چگونه است. اگر اینی میخواید بفرمایید بله، الان مغز در قسمت مثلا فرض بفرمایید که شمالی این پرده است و پرده در قسمت جنوبی مغزه، اینو که نخواستیم ما، این که ادراک نیست. ادراک این است که این شیء متحقق در خارج بیاد در انسان ایجاد بشود، من دارا بشوم مدرک را. مگر اینکه یک کسی مبنای جناب فخر رازی رو قبول بکنه. امام فخر رازی میگه انسان در مقام علم دارا نمیشه، علم یک اضافه و نسبتی است بین آقای عالم و معلوم. همین اندازه که من نسبت به شما اضافه‌ای پیدا کردم، نسبتی پیدا کردم، همین اندازه میگم معلوم، اما در من چیزی عالم، در من چیزی ایجاد شده است؟ نه خیر، انسان در مقام ادراکات مدرکات او چیزی است که در نفس او موجود میشود اصلا و ابدا. او اصلا ادراکات را و مدرکات را یک امر موجود نفسانی متحقق در نفس نمیداند. بعد هم قطعا در مقام بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض هم قائل نیست، معلوم رو هم فقط در خارج از بدن ایجاد میکند، میگوید اون چرا که در خارج است معلوم است، فقط این که میگم این معلوم من است چون من نسبت به او یک ارتباطی از جنبه حسی پیدا کردم و این اضافه حسیه مادیه بین من به او همین اندازه است ادراک. این هم که ایشون اینها رو اصلا به این صورت میدانه و میفرماید که وقتی ادراک یه امر موجود متحقق در ذهن نبوده و به تعبیری هم مدرک در مقام نفس تحقق نداشته، قطعا بحث اتحاد عاقل معقول اصلا مطرح نیست. اتحاد مدرک و مترک مطرح نیست. کدوم مدرک؟ اون مدرک در خارج که هرگز من نمیشود. اینی رو که من پیدا کردم، من چیزی به دست نیاوردم که ببینم آیا با اون متحدم یا متغایرم، مگر اینکه کسی در مقام ادراک حرف جناب امام فخرازی رو مبنا قرار بده. اگر مبنا قرار بده اینجا مشکلش حل میگه آقا اون شیئی که در خارج تحقق داره، حالا البته در مقام ما باز مشکلش همچنان برقرار، برای اینکه یه وقتی مدرک موجود متحقق در خارج است، شما با موجود متحقق در خارج ارتباط برقرار میکنی، میگی اضافه من با این شیء در خارج موجود میشود ادراک، اما یه وقتی خود شیء در خارج اصلا معدومه، تحقق نداره. حالا به امام فخر رازی بگیم که شما اینجا الان میگید ما یه همچین صورتی رو نمیتوانیم تصور بکنیم که داریم تصور میکنن. اگر میکنن که در خارج تحقق ندارد که اضافه بین عالم و بین اون معلوم متحقق در خارج بشود ایر، تازه اون هم مبنای جواب بونید. پس روی این مبنا میفرمان به این که بله از یک جانب اگرچه این مغز الان موجود است به دارای وضع خاصی از جنبه طبیعی، اما اون شکل مفروض که در خارج تحقق ندارد که دارای وضع خاصی باشه و ما بین این مغز و بین شکل مفروض در خارج بخوایم وضع و مازاد درست بکنیم، تا شما بیاید از باب وضع و مازاد بین زمین که کوچک است با کهکشان بگید مغز کوچکم با این شکل اینچنینی وضع و مازاد داشته باشد و تازه سخن در این است که این شکل در چه موطنی متقرره. آقای مستشکل، هنوز ما حرف رو با شما حل نکردیم. شما این شکل رو در کجا جا دادید که حالا میخواید بین این شکل موجود در مقام نفس با اون شیء با خود مغز در مقام بسلا در سر و بین اون شکل متحقق موجود در نفس میخوای وضع مازاد درست بکنید؟ تازه بگید که همونطور که زمین کوچک در خارج با کهکشان به این بزرگی در خارج وضع مازاد دارن، در نفس هم بین این شکل منشأ شده در نفس کذایی به این بزرگی و بین شکل مغز مخروطی به این کوچکی میخوای وضع مازاد درست بکنی؟ کجا جاش دادی اولا؟ بله. و تازه سخن در این است که این شکل در چه موطنی متقرر است و آیا دماغ میتواند مدرک باشد یا مدرک قوه‌ای ورای جسمانی؟ هنوز این بحث اول به تعبیر آقا وسط دعوا نختعین شده، هنوز بحث اول تمام نشده، آقای مستشکل آمده که آقا بین مغز و بین این شکل منشأ شده در نفس ما میخواییم وضع مازاد درست کنیم. اگر بگید شکل بیرونه وجود ندارد، اگر بگید شکل در درون هست با مغز وضع مازاد دارد، شکل در درون رو در کجا جا دادی؟ اون قوه حامل شکل رو بفرما اول تا دنبال او بگردی. پس باید مدرکش یه قوهی ورای جسمانی است و در صورت غیر جسمانی بودن، بله در صورت غیر جسمانی بودن قوه مدرکه، هیچ جای تفوه وضع و مهازات میان آن به شکل مفروض نیست. اگر شما بیایید این شکل رو در خود مغز جای بدید، اشکالات قبلی رو باید حل بفرمایید آقای مستشکل. اگر میخواید در غیر مغز که امر موجود مادی است در دیگر اعضا و جواره بدن که بحثشو نمیشه، یعنی همون اشکالی که بر مغز وارد میشه بر چشم هم وارد. یعنی ما این وسط غیر از چشم و مغز که نداریم. تازه علاوه از این که چشم که بیرون که موجود نبوده که تازه چشم ارتباط برقرار کنه و بیرون رو ببینه، پس چشم در اینجا اصلا وسط برود کلی بله در رفته. وقتی واسطه یه شی موجود در خارج نبود، مغز هم میتواند اشکالی را که به واسطه حواس پنجگانه خودش میگیرد میتواند در خودش مثلا شکل بندی بکنه. و حال اینکه اینجا الان هیچ یک از حواس پنجگانه واسطه در ادراک نیستن، برای اینکه شی موجود متحقق در خارج که نیست. این دوتا اگر میخواید شکل رو در خود مغز جای بدید، با اون سه تا اشکال بالا که یک شی یک قوه در آن واحد دو شکل نمیپذیرد، یک اونم شکل متحقق در خارج نیست، این زیوز است و اون غیر زیوز، این دوتا با هم دیگر تناسب هم ندارن، اونم فرمودید شکل خودش یک شکل دماغ یک شکل طبیعی دارد که این یکی این شکل به اراده و مشیت نفس بزرگ و کوچیک میشه. باید اون سه تا جواب رو به ما بگید. اگر نمیتونید از سه تا جواب در برید، پس قبول باید بفرمایید که این شکل در نفس ما موجود شده، معدوم نیست. در مغزم که اگر بخوایم موجود شده، اون اشکالات قابل جواب نیست. وضع و مهازات بین مغز به این شکل بخوایم قرار بدیم، شکل که موجود در خارج نیست که یک زیوزعی با غیر زیوزعی مهازات پیدا بکنه، پس این شکل در کجای این نفس و در بدن تحقق دارد، این یکی رو باید پیدا کرد که قوه در راکش چیه. پس هیچ جای تازه اگر نه این شکل موجود متحقق در اعضا و جوارحی مثل مغز در بدن مادی نبوده، اصلا بحث وضع و مهازات به هم میخوره، برای اینکه وضع و مهازات فقط در امر جسمانی. عنایت داشته باشید که ما در فلسفه این رو به اثبات رسوندم که الان این عرضی که داریم میخونیم تو جلد سوم اسفار جناب آخوند آوردن که میفرماین وضع و مهازات فقط در امور مادیه، در امور معنوی بحث وضع و مهازات و جهات اصلا مطرح نیست که بگیم این الان نسبت به او وضعش چگونه است، آیا ایستاده نشسته است خوابیده است، بله سمت راستشه سمت چپشه، بالا هست پایین است جلوه پشت سره، اینا معنا نداره. خیلی حالا از این دلیل مذکور رو دنبال میکنیم دنبال کنیم، باز هم دارن حرف رو ادامه میدن. حرف رو از کجا ادامه میدیم؟ از این بخش داریم ادامه میدیم که حالا که مغز رو نپذیرفتیم و اون قوه دراکه‌ای هم باید نفس داشته باشه که باید این شکل را ادراک بکند، باید ببینیم که اون علاقه‌ای که اون مناسبتی که بین این شکل و اون قوه مدرکه این شکل باید تحقق پیدا بکند، این علاقش از کدوم نوعه علاقه هاست. انشاءالله در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد. الحمدلله.